الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 135 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 156 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. در این آیه که آغاز آن با ندای اهل ایمان می باشد، یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا، مانند کسانی که کفر ورزیدن نباشید، یعنی راه کفار رو در پیش نگیرید. در نصوص زیادی از قرآن و سنت آمده که اهل ایمان دنبال روی شیطان نباشند، دنبال روی اهل کفر نفاق و فسق نباشند، و این عدم شباهت در همه چیز شامل می شود. در وهله نخست عدم شباهت با کفار در باورها و اعتقادها، مانند آنها فکر نکنیم، چه در امور آخرت باورهای ایمانی، چون آنها یا کافر هستند یا منافق هستند یا مشرک هستند، و چه در چگونه فکر کردن به امور دنیا، و همچنین مانند آنها نباشید در چگونه پوشیدن و چگونه خوردن آنها. مثلا گفته شده که با دست چپ غذا نخورید، در حدیث آمده. چرا؟ فإن الشیطان یأکل بالیسار، چون شیطانه که با دست چپ میخوره، و این میشه تشابه با کفار. با شیطان کسی که با دست چپش غذا بخوره یا با دست چپش آب بخوره. حتی در مسائل ظاهری، در پوشیدن لباس، لباسهایی که مخصوص کفار هست، مخصوص آنهاست. برخی لباسها همه مردم می پوشن، ولی آن لباس هایی که مخصوص کفار هست، شایسته یک مسلمانی است که آن لباس ها رو بپوشه و خود را همرنگ و شبیه و همسان آنها بکنه. مثلا لباس بودایی ها، اون لباسی هست که رهبانشون می پوشن، قرمزه می نزن رو دوششون، این نمادی از آنهاست. یا لباس سیک مثلا، لباس هایی که می پوشن، مانند آنها نباشید در همه چیز. ولی در این آیه فقط یک مسئله رو مطرح کرده، عدم شباهت در یک نوع اعتقاد که آن اعتقاد را با زبانشان این گونه می گفتند که خواهیم گفت چی میگن. البته در حدیث آمده که من تشبه بقوم فهو منهم، هرچند این حدیث برخی ها از لحاظ سندی ایرادهای بران میگیرن، ولی مفهوم آن درسته. کسی که خود را شبیه قومی بکنه در ظاهر، کارش به جایی میرسه که در باطن هم کم کم مثل اونا میشه، چون آغاز پیروی، آغاز محبت، آغاز دوست داشتن یک قوم، شبیه شدن به آنها در ظاهره. این که انسان در ظاهر مثل آنها بشه، مثل آنها بپوشه، مثل آنها صحبت بکنه، مثل آنها بخوره، مثل آنها حرف بزنه، این میشه شباهت. و می دونیم که اساس عبادت بر اساس محبته. هر آن چیزی که عبادت میشه به حق یا به ناحق، بر اساس آن محبت زیادی است که بین عابد و معبود به وجود میاد. پس اگر قومی، اگر شخصی خود را شبیه قومی در ظاهر بکنه، این نشانه محبت ظاهری آن شخص به آن قوم و جماعت، و کم کم به مرور زمان، به مرور زمان در باورها و در اعتقادات نیز تحت تأثیر آنها قرار خواهد گرفت، و نتیجه این میشه که در این حدیث روایت شده: من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی خود را شبیه قومی بکنه، آن شخص از آن قومه. آن چیزی که در این آیه آمده که مانند کفار در آن نباشید، مسئله ایست که کفار و منافقین هم اینو گفتن. البته در آیات قبلی مسئله مطرح بود، کفار به برادران خود میگوین و قالوا لإخوانهم، که این نوع برادری نیز در این آیه برادری فکری است، نه برادری نسبی. چون کفار در مورد برادران فکری خود، یعنی همکیشان و هم فکرها و هم دین و مذهب خودشون میگن چی؟ اذا ضربوا فی الارض، اگر برای تجارت در زمین به تکاپو افتادن، ضربوا فی الارض یعنی حرکت کردن بر روی زمین، او کانوا غزن، یا اینکه در جنگی شرکت کردن، غزن از غزوه، از غزوه یعنی جنگ، که هر دو این مسئله مزنه موته، مزنه مرگه، هم سفر در گذشته یکی از مزنه های مرگ بود، معمولا با خطر مرگ مواجه بود، سفرهایی که صورت می گرفت در گذشته ها معمولا مورد غارت دزدان قرار می گرفت، برای به دست آوردن اموال آنها و آنها رو می کشتن، یا مثلا راه گم می کردن و باعث هلاکتشون می شد، یا هر چیز دیگری، و همچنین شرکت در جنگ. این دو مسئله یکی از مهمترین اسباب مرگ انسان بود، و اگر کسی از کفار در یکی از این دو مورد شرکت میکرد و میمرد، این اتفاق مرگ براش پیش میومد، به همکیشان و برادران خودشون میگفتن که لو کانوا عندنا، اگر اینها پیش ما میموندن و نمیرفتن به سفر و نمیرفتن به جنگ، ما ماتو و ما قتلو، نمیمردن و کشته نمیشدن. نمیمردن برمیگرده به سفر و کشته نمیشدن برمیگرده به جنگ. خب این مسئله یک باور کفریست، یک نوع سوء ظن به ذات باری تعالی است که اقدار همه چیز را مشخص کرده. عمر انسان مشخصه، برای هر انسان یک ضرب الاجلی گذاشته شده که وقتی آن ضرب الاجل فرا میرسه، اگر با این سبب صورت نگیره با سبب دیگر صورت میگیره. ممکنه صدها سبب دست به دست هم بدن تا این ضرب الاجل صورت بگیره، و صد درصد هم صورت میگیره. هر چقدر انسان بخواهد از عجل خودش فرار بکنه، در حقیقت فرار او رفتن به سوی عجلش است. گفته شده در داستانها که شخصی حالا با دیدن خواب یا با کهانی که وجود داشتن بهش گفتن که امشب تو میمیری. این شخص از شهر خودش شبانه فرار کرد، رفت بدون خبر، بدون هیچ آگاهی، فکر میکرد که به این شکل میتونه از عجل فرار بکنه. رفت به یک جای غریبی در یک جای قصر بلندی و اونجا رفت خودشو پنهان کرد. ملک الموت اومد اونجا جانشو بگیره، گفت من تعجب کردم، به من دستور داده شده که اینجا جانتو بگیرم، در صورتی که در شهر فلانی بودی، یعنی با دست و پای خودت اومدی همان جایی که من قرار جانتو بگیرم. پس وقتی که ضرب العجل فرا میرسه، فرار انسان هم یکی از اسبابی است که باعث هلاکت انسان میشه، ولی انسان نمیدونه. انسان چون عقلش محدوده نمیفهمه که داره چیکار میکنه. کفار در مقابل این مسائل و همچنین منافقین که در آیات قبلی اومده بود که گفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا، این دو مقوله با هم یکسان شد، مال منافقین و مال کفار شد یکی. گفتن که اگر ما یا برادرانشان اینجا این کارو نمی کردن نمی مردن. کجای این مسئله اشکال داره؟ اشکال این مسئله در اینجاست که اینها فکر می کردن که با بکار بردن برخی از اسباب می توان از قدر الهی فرار کرد، و این در صورتی که الله عز و جل هر چیزی که مقدر ساخته سر وقت خودش در همان لحظه صورت میگیره، و اینها در حقیقت با این فکر میخوان با اراده الهی مخالفت بکنن، گمان میکنن البته که میتونن این کارو بکنن. به همین منظور در آیه قبلی که در مورد منافقین بود گفت یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، در مورد الله عز و جل ظن و گمان باطل به کار میبرن، آن ظن و گمانی که مال دوران جاهلیت بود و کفار هنوز در همون جاهلیت خودشون داشتن ادامه میدادن. منافقین اینو از کفار گرفته بودن. ولی انسان مسلمان چگونه برخورد میکنه با اقدار الهی؟ انسان مسلمان یکی از ارکان ایمان اینه که ایمان به قضا و قدر الهی داشته باشه، چه خیرش و چه شرش. و اگر چنین ایمانی وجود نداشته باشه، آن شخص دیگه مؤمن نیست. ارکان ایمان 6 چیزه که اگر به یکی از آنها یا بیشتر شخصی ایمان نداشته باشه، آن شخص دیگه مسلمان نیست، دیگه مؤمن نیست. ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. 6 چیز. و این اشخاص دچار این مصیبت در رکن ششم ایمان بودن که گمان میکردن میتوانن از قضا و قدر الهی فرار کنند. و این در صورتی که جن، در سوره جن گفتن و انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. آن جنهایی که به خیلی از چیزا اعتراف کردن در سوره جن، یکی از چیزایی که گفتن، گفتن ما یقین حاصل کردیم که نمیتوانیم از الله متعال فرار کنیم و نمیتوانیم الله عزوجل را مغلوب خود سازیم، بلکه الله است که همیشه غالبه و هر کاری که بخواد انجام میدهد و ما در دایره تقسیم نقطه تسلیمیم. در آن چیزی که الله عزوجل قسمت کرده و به صورت قضا و قدر مشخص کرده، ما جز این که تسلیم باشیم، تسلیم امر الهی باشیم، چیز دیگه از عهده ما بر نمیاد، نمیتونیم کار دیگری بکنیم. ولی اینها میخواستن با این جمله خلاف این مسئله رو ثابت بکنن. و این مسئله ممکن الان خیلی ها متاسفانه بگن از روی نادانی، شخصی از خونه میره بیرون فوت میکنه، میگه اگه نرفته بود نمیمرد، اگه فلانی دنبالش نیومده بود، اگه فلانی باش تماس نگرفته بود، بهش تلفن نکرده بود، نمیمرد. و این موافق با همین فکره، غافل از این که اجل فرا رسیده و خود این تماس و خود این خارج شدن از منزل یکی از اسبابی است تا آن اجل صورت بگیره. سپس فرمود لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبه. این حرفی که اینا میزنن چون ایمان ندارن به قضا و قدر الهی، باعث حسرتی در دل آنها میشه. همیشه داغ این مسئله را به دل دارن که چرا فلانی از خونه رفت بیرون و مرد. همیشه غصه اینو میخورن، خصوصا اگر آن شخصی که مرده باشه جوان باشه، نوجوان باشه. داغ آن به دل مادر همیشه میشینه، حتی اون مادری که در این مسئله مشکل داشته باشه، ولی آن مادری که ایمان داره، مؤمن به قضا و قدر الهی است، میگه آمنت بالله و به قضائه و قدره، ایمان آوردم به الله و قضا قدرش. عجله بچه من فرا رسیده بوده، رفته بیرون و از عهده ما چیزی بر نمیاد و خیالش راحت میشه و مسئله تمام میشه میره و هیچ گونه حسرتی هم در دل آن مادر باقی نمیمونه. ما راضی باید باشیم به قضا و قدر الهی. و انسان ها در مقابل اقدار الهی چند حالت دارن، یا ناراضی هن و جزافزه می کنن و سر و صدا می کنن، مانند کفاری که اینجا ذکر حالشون شده و همیشه حسرت آن موضوع در دلشون باقی میمونه، یا صبر می کنن با وجودی که براشون خیلی سخته. این حد اقل واجب صبر کردنه، حد اقل واجبه. یا اینکه راضی هستند به قضا و قدر الهی، این یک درجه بالاتره. هر اتفاقی برات بیفته حتی ناگوار، میگی بار الله راضیم به رضای تو هر چه باشه. یک مرحله که دیگه از همه بالاتره، مرحله شکرگزاری است. وقتی که یک قضا و قدر در ظاهر ناخوشی برات اتفاق میفته، میگی بار الله شکرت، این دیگه خیلی بالاست، این از عهده هر کسی بر نمیاد. بار الله شکر، یعنی بار الله من نمیدونم ممکن بود این اتفاقی که برای من افتاد در آینده برای من خیلی مشکل ساز میشد. مانند آن داستانی که در سوره الکهف اومده که آن پسر بچه کوچک خضر آمد و کلشو کند. پیامبر موسی علیه السلام اعتراض کرد، گفت چرا یک انسان بیگناه رو کشتی بی خود و بی جهت؟ پسر بچه کوچک بود، هنوز به سن تکلیف نرسیده بود. خب در ظاهر این مسئله ناگوار بود، ولی وقتی که جواب آمد گفت اون بچه‌ای که ما اونو از بین بردیم وقتی که بزرگ میشد راه کفر رو در پیش میگرفت و پدر و مادر خود را در این راه خسته میکرد، آنها را به کفر مجبور میکرد. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، آن غلامی که من سر او را از تنش جدا کردم پدر و مادرش اهل ایمان بودند. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ای یرهقهما طغیانا و کفرا، و ما ترس اینو داشتیم که وقتی این غلام بزرگ بشه به سن تکلیف و قدرت برسه این پدر و مادر مؤمن خود را مجبور به طغیان و کفر بکنه که راه کفر در پیش بگیرید. خب آینده این فرزند الان برای آن پدر و مادر خطرناکه و ناگوارتر از آن چیزیه که خضر انجام داد و سر آن پسر بچه را سن جدا کرد. ما نمیدونیم آن چیزی که الان به عنوان یک خیری در دست ماست در آینده چی میشه برای ما، ممکنه برعکس بشه. تمام آن اموالی که داریم، تمام آن چیزهایی که ما فکر میکنیم الان داره به دردمون مخوره، هیچ که نمیدونه که چند دقیقه بعد ممکنه سبب هلاکتش بشه. از فرزند گرفته، از مال، از ماشین، و خیلی ها با ماشینشون میمیرن. نمیدونه، اگر میدونست حالا به زن کفار خب این ماشین رو نمیخرید اصلا. خب ولی باز نمیشه از قضا قدر الهی فرار کرد. به هر حال منظور اینه که انسانی که ایمان داشته باشه به این مسائل همه چیز را میسپاره به الله. من میگه بار الله من که چیزی سر در نمیارم از قضا قدرت. گفته شده که قضا و قدر سر الله تعالی در خلقت و در آفرینشه، هیچ کس جز ذات الهی از آن اطلاع نداره. قضا و قدر الهی، و هر کس که بخواد در این مسئله وارد بشه جز این که بیشتر گیج بشه به هیچ نتیجه نخواهد رسید. و راهش اینه که ما تسلیم باشیم، آنچنان که حافظ گفت ما در دایره تقسیم سر نقطه تسلیمی، فقط بعد تسلیم امر الهی شد، هیچ راه دیگری وجود نداره. لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، و کسانی که ایمان به این مسئله مهم ندارن همونطور که گفتیم حسرت این مسائل در دلشان تا وقتی که بمیرن باقی میمونه. والله یحیی و یمیت، و اینجا الله عزوجل داره از خودش خبر میده که این الله هست که زنده میگرداند و میمیراند. این کار الله است، کار شماها نیست که بخواهید با اسباب از مرگ فرار کنید و زنده بمانید. این کار شما نیست، کار هیچ کس نیست. و چه کسی که بخواد از الله فرار بکنه؟ الله عزوجل به همه چی احاطه داره. یک ذره از ذرات دنیا از اراده الهی خارج نیست و از قدرت و سیطره الهی خارج نیست. کجا میخوای بری؟ در سوره تکویر فرمود فأین تذهبون، کجا میرید شما؟ فأین تذهبون، فکر میکنید راه فراری است، راه گریزی است؟ تنها راه فراری که وجود داره در سوره زاریات گفته ففروا الی الله. اگه میخواید فرار بکنید، تنها فراری که به منفعت شماست اینه که به سوی الله فرار بکنید، نه اینکه در جهت برعکس فرار بکنید. والله بما تعملون بصیر، و الله عزوجل به اون کارهایی که شما میکنید بسیار بیناست. چی میکنید؟ کارهاتون ثبته، ضبط میشه و بر اساس آن پاداش میبینید. ان کان خیرا فلیحمد الله و ان کان غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. اگر در آخرت خوبی دیدی در مقابل کار خوبی که انجام دادی، شکر الهی رو به جای بیار. و اگر نعوذ بالله راهی جهنم شد شخص، جز خودش کسی دیگر رو ملامت نکنه. فرمود انما هی اعمالکم، این اعمال شماست که احصیها لکم، اونا رو برای شما ضبط میکنم، حفظ میکنم، ثبتش میکنم. ثم اوفیکم ایاها، بعد همون رو به شما برمیگردونم، یعنی پاداششون. و این آیه خوانده شده که والله بما یعملون بصیر. یعملون برمیگره به کفار، یعنی کفار شما کارایی که میکنید الله عزوجل به اون احاطه داره و آگاست و بیناست. ولا ان قتلتم فی سبیل الله، این خطاب داره برمیگره به مؤمنین، ای مؤمنین شما اگر در راه الله کشته شدید، چون آغاز آیه خطاب مؤمنین بود دیگه، ای مؤمنان مانند کفار نباشید که در اگر در جنگ شرکت کردن و کشته شدن اینطوری اینطوری میگن. بعد خطابو برگردون به مؤمنین که اگر شما فی سبیل الله کشته شدید، یا اینکه مردید یعنی در راه سفر یا در هر جای دیگه بمیرید، تا زمانی که مؤمن هستید لمغفرت من الله و رحمه، مغفرت آمرزش الهی و رحمت الهی، خیر مما یجمعون، بهتر از آن چیزیه که کفار دارن اونو جمع میکنن. و در روایت اکثر قراء خیر مما تجمعون، از آن چیزی که در این دنیا دارید جمع میکنید، متاع دنیا دارید جمع میکنید، وقتی که میمیرید دارید برمیگردید به سوی الله. اگر واقعا مؤمن واقعی باشید، آن چیزی که نزد الله است برای شما بهتر است از آن چیزی که در دنیا است و مشغول آن هستید. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخره خیر و ابقا، شما دنیا رو ترجیح میدهید در صورتی که آخرت بهتره برای شما و دوام آن بیشتر از دنیاست. دوام آخرت ابدی است، پایان ناپذیره، ولی دوام دنیا موقته، یه روز به پایان میرسه، یا با مرگ انسان به پایان میرسه یا با قیامت. پس اگر انسان مؤمن باشه از مرگ و از کشته شدن ترسی نداره، چون داره میره به سوی مغفرت الهی، داره میره به سوی رحمت الهی، از این دنیا و سختی های دنیا راحت میشه. ولا ان متتم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون، بمیرید یا کشته شوید فرقی نمیکنه، در نهایت حشر و بازگشت همه به سوی الله است، همتون به سوی الله برمیگردید. حالا چه با مردن طبیعی چه با کشته شدن فرقی نمیکنه، انسان به دو صورت میمیره دیگه، این روح رو، این بدن رو تسلیم میکنه، تعبیل میده، یا با کشته شدن یا با مردن طبیعی، راه حل سوم که وجود نداره. و در هر دو صورت دارید برمیگردید به سوی الله تعالی. خب آیات بعدی در مورد شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که از چه رحمتی برخوردار بوده، که انشاءالله در جلسه بعد به این مسائل خواهیم پرداخت. تا آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.